يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين.
در این لحظه های سراسر نور و شور با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما دوستان عزیز انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه بنده و همکارانم رو در رادیو گفتگو از دعای خیر فراموش نفرمایید. اما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به گفتگوی سیاسی. این برنامه به بررسی و تحلیل اجرایی شدن طرح مکانیسم ماشه میپردازه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به طرح مکانیسم ماشه از طرف سه کشور اروپایی برای بازگشت ایران به برجام. ما را همراهی بفرمایید در گفتگوی سیاسی.
اروپایی که بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران وعده اجرای تعهدات برجامی را برای نگه داشتن ایران در این توافق داده بودند، بعد از تصمیم ایران به کاهش تعهدات برجامی در برابر بدعهدی‌های غربی این هفته از فعال کردن مکانیسم ماشه خبر دادند. مکانیسم ماشه در راستای حل اختلاف پیشبینی شده در برجام فرایندی است که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. این کمیسیون در چارچوب برجام و با هدف نظارت بر اجرای آن تأسیس شده است. اگر در بازه زمانی 35 روزه موضوع شکایت آنگونه که شاکی می‌خواهد حل و بررسی نشود، شاکی می‌تواند موضوع حل نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد. البته این تهدید سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در حالی است که به گواه اسناد آژانس انرژی اتمی و سازمان ملل ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده و حتی کاهش تعهدات تهران نیز در چارچوب توافق هسته‌ای بوده است و این طرف غربی است که تا به امروز یا نخواسته و یا نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند، چنان که وزیر دفاع آلمان نیز اذعان داشته. این تصمیم سه کشور اروپایی به دلیل فشارها و تهدیدات رئیس جمهور امریکا صورت گرفته است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به طرح مکانیسم ماشه که چند روز قبل از طرف سه کشور اروپایی طرف جمهوری اسلامی ایران در برجام مطرح شده. مجد الاسلام دکتر سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل استراتژیک، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و آقای دکتر محسن جلیلوند، استاد دانشگاه. آقای رفیعی راد، سلام بر شما و خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که گفتگوی مفیدی داشته باشه.
انشالله. آقای جلیلوند، عرض ادب و خیر مقدم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای جلیلوند، یک توضیح اولیه بفرمایید که مکانیزم ماشه چی هست و چه روند حقوقی برای اون تعریف شده در برجام؟
عرض کنم خدمتون که این مکانیزم ماشه البته یه اصطلاح ژورنالیستیه، در خود برجام یه همچین جمله‌ای وجود نداره. این در حقیقت سازوکار حل اختلافاته که در متن برجام هست.
مثلا بخش دوم باید ببینیم روند حقوقی که براش دیده شده.
بله بله، اون خدمت میکنم عرض کنم. ببینید توی ماده 36، بند 36 اومده که اگر اختلافی پیدا بشه در اجرای مفاد برجام، هر یک از اعضا میتونن اینو به هر یک از اعضای پنجیه به علاوه یک میتونن به یک کمیسیون مشترکی ارجاع بدن که این کمیسیون مشترک معمولا در سطح فعلی معاون وزیر خارجه است. 15 روز زمان خواهد داشتش که این کمیسیون موضوع رو بررسی کنه و رأی خودش صادر کنه. البته این 15 روز قابل تمدید، منتها با اجماع تمام اعضا، یعنی یکی از اعضا نپذیره قابل تمدید نیست. بعد که این موضوع اگه فیصله پیدا نکرد ارجاع میشه به وزیران خارجه، وزیران اون رو خارجه. اونم 15 روز وقت دارن که به اصطلاح اینو تایید کنن. اگر 15 روز نشد بازم قابل تمدید، منتها اونم با اجماع. اگه هر یک از اعضای شاکی بخوان میتونن یک هیئت مشورتی متشکل از 3 عضو تشکیل میشه، یکی از سوی هر یک از طرفهای درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقله. این هیئت یه نظریه بلی الزام آور میتونه ظرف 15 روز ارائه کنه که این فرایند نباید 30 روز بیشتر طول بکشه و کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه مشورتی رو بررسی میکنه. در صورت اینکه عدم پایبندی یکی از اعضا که حالا مثلا فرض کنید ایران باشه، عدم پایبندی اساسی ثابت بشه، موضوع به شورای امنیت ارجاع میشه. ماده 37 میگه که اگه موضوع بره شورای امنیت، شورای امنیت باید در مورد تداوم لغو تحریم ها رأی گیری کنه. ببینید این خیلی نکته حقوقی اساسی هستش، تداوم لغو تحریم ها. چنانچه قدنامه فوق العاده ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ و تصویب نرسه، مفاد قطعنامه سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهد شد و تمامی اون تحریمایی که توی قطعنامه شورای امنیت بوده برمیگرده. ولی اینجا یه نکته هم هستش که ایران حالا اشاره کرده توی اینجا که ایران هر گونه نظریه ساده توسلی که ایران بیان داشته که چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود. ببینید
الان ماده 36 رو فعال
36 و 37 بود، فعلا رو 36، فعلا رو 36،
الان به 37
36 شورای امنیت فعلا روی 36
است. مکانیزم ماشه با همون نگاه ژورنالیستی اشاره کردید در 37 دیده شده یا 36؟
در 36 و 37 هر دوش،
هر دو
در هر.
و جمهوری اسلامی هم در این چندگامی که برداشت بر اساس بند 36 بوده،
روی 37 آخر بند 37 میگه که ایران بیان داشته،
نه پنجگامی که برداشته 36 یا 37؟
37 آخر 37 میگه ایران بیان داشته چنانچه تحریم‌ها جزئی. البته اینجا تاکید نکرده تحریم‌های شورای امنیت یا تحریم‌های. ببینید ما 4 جور تحریم داشتیم. یکی تحریم‌های سازمان ملل متحده، دو مدل تحریم‌های ایالات متحده است، یکی با قوانینی که در مجلس سن ایالات متحده تصویب شد، یکی هم با فرمان رئیس جمهوره. یه سری تحریم‌ها هست که مال اتحادیه اروپا بود. اینجا مشخص نکرده کدوم یکی از تحریم ها، ولی اشاره ضمنی من فکر میکنم به تحریم های سازمان ملل متحد.
بسیار خوب، متشکرم. آقای رفیعی، شما در مورد این اقدام سه کشور اروپایی چه تحلیلی دارید؟ آیا این اقدام سه کشور رو میتونیم به معنای نابودی توافق هسته‌ای برجام قلمداد بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سه کشور اروپایی عضو 5 به اضافه 1 روز سه‌شنبه 24 دی ماه سال 98 یعنی اخیراً این مسئله رو مطرح کردن که ما می‌خوایم مکانیزم محشر رو فعال کنیم، که همونجوری که فرمودن ژورنالیستی واقعش اینه که رفتار سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا کلاً ژورنالیستی هست، نه ژورنالیستی و کارتونی رفتار می‌کنن. علتش هم اینه که اینها رفتارشون تابعی از اراده و منویات کشور آمریکاست. واقعیت اینه، به عبارتی یعنی اگر راحت تر بخوام صحبت بکنم، استقلال رأی برای کشورهای اروپایی بنده قائل نیستم. یعنی اینا بستریت و اختیار تام ندارن تصمیم بگیرن که آیا بشود آیا نشود. با این مقدمه که عرض کردم، به نظر بنده اینها میخوان توافق برجام رو حفظ کنن، بس این حفظ برجام رو دارن. حالا بازم دلیل مفصل تره چون برنامه محدودیت داره، خواستیدم توضیح میدیم. دوم این که با این کارشون مکانیزم ماشه، یعنی چی؟ ماشه کجا استفاده میشه؟ ماشه وسیله‌ایه که یک سلاح رو فعال میکنه، یعنی یک سلاح رو بخوان فعالش بکنن از ماشه استفاده میکنن. مکانیزم ماشه یعنی فعال کردن یک اجبار، یک نیرو، یک قدرت برای تحمیل ارادهشون در عرصه نظام سیاسی. تصور من و دریافتم برداشتم در این خصوص حوزه مطالعاتی اینه که اینها میخوان ایران رو تضعیف کنن، اینها میخوان ما رو ضعیف کنن. چجور ما رو ضعیف بکنن؟ ببینید، اینا بعد از این اتفاقی که افتاد، بحث ترور سرلشکر سلیمانی، خب میتونیم بهش نگاه سیاسی هم داشته باشیم دیگه، فقط که دفاعی امنیتی نیست. ببینید، آمریکا با این کارش وارد جنگ، اعلام جنگ بود، یعنی با ما. اون کاری که اتفاق افتاد رو در ادبیات ما بهش نمیگن قتل، ترور ما به ازای قتله. این قتال بود که اتفاق افتاد، قتال هم یعنی جنگ، تکلیفش هم مشخصه. خب ما هم یه پاسخی بهش دادیم، یه پاسخی دادیم که اونا هم پذیرفتن این پاسخ رو. واقع امر اینه که اگر آمریکا میتونست به ما حمله بکنه، حمله نظامی بکنه، و برآوردش از هزینه فایده این بود که میتونست جمع جورمون کنه، به عبارتی یعنی با یه حمله محدودی تعریف بکنه، بیا چند 52 جاره که گفته بود رئیس جمهور آمریکا ما رو بزنه، کار رو به سرانجامی برسونه، حتما این کار رو انجام میداد. سکوتش بعد از حتی بحث پهپادش گلوبال هوا که ما زدیمش، بعد از این داستان عین الاسد که پایگاه مهمترین پایگاهش از پایگاه جهانیش و مهمترین پایگاه منطقه‌ایش رو که ما زدیم و مهمترین پایگاهش از 15 تا پایگاهی که در عراق هست، چرا سکوت کرد؟ چون واقعش اینه که در هزینه فایده‌ای که اونها میکنن بر اساس اطلاعات نظامی که دارن برآورد میدانی میبینن نمیصرفه، ولی اینو اظهار نمیکنن. من منکر توان نظامی آمریکایی‌ها نیستم، اما اشتباه نشه، یک نظامی ابزار واحد سیاسیشه، یعنی اقدامش برای تامین منافعشه. این میاد حساب میکنه، میگه منافع من تامین نمیشه، خب چیکار باید بکنه با این کشوری که ما هستیم؟ باید بیاد تضعیف کنه. یکی از راه‌های تضعیفش تحریمه. تحریم ترجمه انگلیسیش میشه بایکوت. بایکوت رو همه هم بلدیم، تحریم که ترجمه کردن سخت شده برای مردم، بایکوت کردن تو زندان بیشتر موضوعیت داره، بایکوتش کردن. این میخواد ما رو بایکوت کنه، ضعیفمون بکنه، و کشور ضعیف رو میشه هر بلایی سرش آورد. الان اون چیزی که برای ما داره اتفاق میفته از طرف کشورهای اروپایی دقیقا اینه. من میخوام دقیق تر، یه ذره مفصل تر اجازه بگیرم بگم. ببینید، یه دامادی داره آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همین جناب قمارباز معروف عرض میکنم به نام کوشنر. ایشون مسئول این پروژه های علیه ایرانه. ما یک سازمان اقدام علیه ایران رو داریم، رئیسش هم که آشناست دیگه، بعد از این اتفاقی هم که افتاد توی تهران یه چند نفری جمع شدن اومدن یه کار ناهنجاری رو انجام دادن، برایان هوک رئیس سازمان اقدام ایران اومد و سریع اظهار ارزندام کرد. یعنی باید متوجه به قول فعالیتامون باشیم دیگه. اینها بنا دارن که ایران رو تحت فشار قرار بدن، ولی بحث اینجا ناقصه. من باید یکی دوتا مسئله رو عرض کنم. اون هم اینه که مذاکره رو ما باید یک بار بازشناسی بکنیم. ببینیم مذاکره‌ای که اتفاق افتاده رو نباید بریم در بندهای ماده بند 36 و 37 بریم بحث بکنیم که حالا چی هست. اول به قول طلبگی میگیم ثبت الارض بکنیم، ثابت بکنیم خود این مذاکره رو. خیلی ها مخالف این مذاکره و برجام در جمهوری اسلامی بودن و هستن، اینو ثابتش بکنیم چه اتفاقی افتاده. ببینید من مختصر عرض کنم بعد سر وقتش بفرمایید عرض میکنم، اینکه ما چند جور مذاکره داریم. عمومی پابلیک عرض میکنم، یه مذاکره برای صلح و دوستی داریم، در روابط فردی هست، در روابط اقتصادی هست، روابط سیاسی هم هست. برای صلح یکی میخواد با یکی دوست بشه، از ازدواج بین دو نفر شروع میشه، دوست شدنشون هست تا دوتا کشور بخوان یک کار ایجابی انجام بدن. یک گام پایین تر از این معامله است، یعنی معامله بین دوتا کشور دوست اتفاق نمیفته. معامله از شریک شروع میشه، بین شریک، خودی و شریک، بین خودی و رقیب، بین خودی و حریف اتفاق میفته. شدت سهم خواهی طرف مقابل نوع طیف شناسی دشمنی طرف رو دوری و نزدیکش رو برای ما معلوم میکنه. در سطح پایین تر از اینا و سطح بد، یعنی یک مذاکره بد رو میخوام عرض بکنم، مذاکره بس خوب داریم، وسط داریم، میانه داریم، بد. در مذاکره بد، مذاکره برای بقاست. یک کسی در موضع فناست، یعنی بماند یا نماند، از بین بره، او وقت میاد مذاکره میکنه. این مذاکره بدترین نوع مذاکره است، تن میده به همه چی. حالا شما میبینید آقای دکتر داشتن میفرمودن که اگر اونا تشخیص بدن، حالا نفرمودن که یکی از کشورهایی که حق وتو داره اگر اون بیاد و وتو کنه، همه اینا توافق اجماع نیست، فقط یکیشون کافیه. خب چه توافقیه؟ اجازه بدید بعدن ادامه بدیم.
متشکرم آقای جلیوند. در بخش قبل یک اشارتی داشتید به موضوع تحریم، روند حقوقی که این بند 36 و 37 خواهد داشت. یکی از نگرانی های مردم شاید بشه گفت این هستش که تحریم ها چه وضعیتی پیدا میکنه. آیا بعد از این روند با اجرای شدن این موضوع تحریم های ضد ایرانی شورای امنیت برمیگرده؟
اگر که توافق نشه بره شورای امنیت، همینطور که حاج آقا فرمودن، اونجا باید رأی بگیرن که این تحریم ها لغو بشه یا نه.
یعنی چی توافق نشه؟
این کمیسیون ها اگر به توافق نرسن، این کمیسیون هایی که تشکیل میشه، اگر اینجا نباید تصمیم میگن که قطعنامه صادر بشه، یک قطعنامه باید صادر بشه که اون لغو شه. چون آمریکا از حق به تو برخورداره، اجازه نمیده که تحریم ها لغو بشه. 4 از 7 قطعنامه که علیه ایران صادر شده زیر فصل 7 منشور ملل متحده، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. این به باور من خیلی فراتر از تحریم اقتصادیه. حفظ صلح و امنیت بین المللی چون چین و روسیه هم به اینا رأی دادن، اجازه اقدام نظامی علیه کشوری رو میده که صلح و امنیت بین المللی رو به خطر انداخته. بس این که اجرایی بشه یا نشه، نه، از نظر توریک دارم اینو میگم، این اجازه رو میده، یعنی مجوز حقوقی رو میده برای ورود به مسئله فراتر از تحریم. اون گامه که مهمه و اونجاست که قطعنامه برمیگرده. اگر آمریکا اجازه نده که قطعنامه در لغو اون قطعنامه صادر بشه، این به صورت اتوماتیک فعال میشه. اون چیزی که ژورنالیست‌ها میگن